بلا و کاظمین، من خواهشم اینه که ارزشون رو دقیقا در این دوتا مرز که حدود 80% خروجی کشور رو داره به خودش اختصاص میده، حتما ارزشون رو تعیین کنم بعد منطقه رو ترک بکنم.
آقای خاتونی، پس اون خبری که میگفتن تو فرودگاه نجف الان دیگه عرضه نمیشه دینار درسته؟
بله، ببینید، ما با توجه به اینکه به هر حال الان داریم از زیرساخت‌های موجود در کشور عراق استفاده میکنیم، چون داریم در کشور عراق ارز رو تامین کردیم و اونجا داریم ارز و خدمت زائرین عزیز میدیم، مطمئنا ما وظیفه داریم که قوانین و مقرراتی که توسط بانک مرکزی و مراجع نظارتی و حاکمیتی که در کشور عراق هستن رو تابع باشیم و از اون مقررات تبعیت بکنیم. ما قبل از اینکه توزیع ارز شروع بشه، خب همونجوری که مستعصر هستید، از روز شنبه به ها تصمیم ابلاغ شده و ما با یک سرعت 24 ساعته وارد این مقوله شدیم و ارائه سرویس دادیم و ظرف 24 ساعت آینده باید تحویل ارز رو که از روز دوشنبه بود آغاز میکردیم.
بله.
حادثه‌ای که در مهران اتفاق افتاد، حادثه‌ای که در مرز کزدوی به دلیل عدم صدور مجوز جهت استقرار همکارانمون حادث شد، همه اینا دست به دست همدیگه داد که تعدادی از زائرین نتونن در مرز کزدوی و مرز مهران ارز مورد نظرشون رو بگیرن و قبل از اینکه با جای ما استقرار پیدا بکنه اونا مرز رو ترک کردن. وقتی که اومدن در شهرهای عراق، نجف، کربلا و کاظمین، ما ایستگاه‌های لازم رو داشتیم، به خصوص در فرودگاه که ما استقرار داشتیم. خب این به حال ازدحام جمعیت و عدم هماهنگی باعث شد که تعدادی از این ایستگاه کاری ما توسط مرجع نظارتی عراق بسته شد، لذا ترافیک به سایر ایستگاه ما.
آقای خاتونی، الان پرسش اینه که خب اونایی که هوایی میرن چطور دینار دریافت
کنن؟ هوایی که رفتن تو شهر نجف، خب ما به غیر از فرودگاه نجف در شعبه نجف ما و چند ایستگاه دیگه که در اپلیکیشن مون ارائه کردیم اونجا قابلیت دستی وجود داره و الان داریم عرض ارائه میدیم خدمتش.
خیلی خوب. و بعد اینکه الان ما همچنان، یعنی شیب یا نمودار بهتره بگم که خروج از کشورمون همچنان رو به افزایشه، واقعا فکر می‌کنید که این پیش بینی شده که احتمالاً برای روزهای آینده این همچین اتفاقی نیفته؟ ببین، میتونید تصور کنید آقای خاتونی، زائر ایرانی تو صف وایساده، زائر کشور دیگه میاد از کنار رد میشه، نگاه میکنه، اصلا تعجب میکنه که واسه چی تو صف وایسادن، دینار میخوان بگیرن، برای چی میخوان؟ یعنی واقعا میخوام بگم که کاش سرعت عمل بیشتر و کیفیت کار بهتر بود.
بله، شما درست میفرمایید. ما بعد دو تا مسیر رو انتخاب میکردیم، یا ارز رو در ایران تامین میکردیم، خدمت زائرین عزیز میدادیم، یا بالاخره منابعمون که در عراق بود بعد از اونجا استفاده میکردیم. خب فرصت انتقال منابع نبود، ظرفیت دینار در کشور نبود، بنابراین همه اینا مسائلی بود که مسئولین عزیز به این نتیجه رسیدن که بهترین نقطه ارائه سرویس در کشور عراق باشه. حالا که ما وارد کشور عراق شدیم، صرفا باید از زیرساخت‌های موجود در این کشور استفاده بکنیم، از ظرفیت منابع انسانی اینجا استفاده کنیم. با توجه به کمبود منابع انسانی در کشور عراق و شرکتی که بالاخره تعهد کرده کار ما را انجام بده، علی‌رغم ما حدود 500 نفر از منابع انسانی بانک ملی رو انتقال دادیم به کشور عراق که اومدن در نقاطی که بالاخره ایستگاه کاری ما بوده استقرار پیدا کردن.
ممنونم.
بعد نکته انتهایی که من خواهش میکنم، حتما زائرین عزیز دقت بکنن، که خواهشم از زائرین اینه که نگران ارز نباشن، در مسیر تردد اگر نتونستن تهیه بکنن، در مسیر برگشت اگر به ایستگاه رسیدن حتما تهیه بکنن، به هر دلایلی هم اگر نتونستن ارزشون رو در ایستگاه های ما به دست بیارن، مطمئن باشن که مبلغ دریافتیشون عودت داده میشه و به حسابشون برگشت.
آقای خاتونی، معاون فناوری اطلاعات ارتباطات بانک ملی، خیلی از شما ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. البته حق میدم دیگه، 24 ساعته به یه نفر بگم پشت بر یه کشور دیگه خدمات بده، شاید واقعا برای روزهای اول بهتر از این نتونه این کارو بکنه. شماره پیامکمون 3600 هیل از بریم اتاق فرمان. در پی تصویب قانون منابع کارگیری بازنشستگان، تلاش برخی بازنشستگان برای باقی ماندن در پست مدیریتی به روش‌های مختلف ادامه داشته است، اما برخی نمایندگان مجلس هم که پیشتر قصد داشتن با طرح دو فوریتی برخی استثناءهای جدید در این قانون ایجاد کنند، امروز طرح یک فوریتی استفساریه‌ای به مجلس ارائه کردند که با فوریت آن مخالفت شد. هدف از این استفساری مستثنا کردن شهردار تهران از این قانونی که با مخالفت نمایندگان مجلس با این طرح، شهردار تهران باید تا 24 آبان استعفای خودش رو تقدیم شورای شهر پایتخت کنه. گزارش در این باره بشنوید از مرتضی علی مردانی.
مجلس به معاگرهای ماندن یا نماندن افشانی بر کرسی شهرداری پایتخت پایان داد، آنجا که نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود به یک فوریت طرح استفساریه مستثنا کردن شهردار تهران از اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان رأی منفی دادند.
230 نفر حضور دارند، یک فوریت طرح استفساریه تبصره یک قانون اصلاح قانون ممنوعیت بیکاری بازنشستگان پایان رأی‌گیری تصویب نشد.
طرح یک فوریت استفساریه تبصره یک قانون اصلاح منع بیکارگیری بازنشستگان در حالی با 94 رأی موافق و 126 رأی مخالف به تصویب مجلس نرسید که این طرح پیش از این به امضای 137 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود. قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و از موافقان تصویب طرح استفساریه.
این هم یه سوال تخصصیه، به هر حال در روند امضا شاید بعضی از همکاران ما تره نکنند یا توجیه نباشن، امضا میکنند ولی بعدها در مسیر کارشناسی و استدلالهایی که میاد نظرات رو عوض میشه و به هر حال اون چیزی که مورد توجه و نهایی مورد تصویب قرار میگیره آرایی که در صحنه علنی داده میشه.
موافقان ماندن شهرداری تهران بر مسند شهرداری پایتخت به ماده واحده قانون شوراها استناد می‌کنند. از جمله لاهوتی نماینده مجلس که می‌گوید شهردار تهران هیچ رابطه استخدامی با دولت نخواهد داشت که قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نقض شود.
دقت بفرمایید، شهردار اصلا نیاز نیست هیچ رابطه استخدامی داشته باشد. شهردار یک وظیفه محلی هست نه وظیفه دولتی.
برخی از نمایندگان همچون سید احسان قاضی زاده از طراحان قانون منع به کارگیری بازنشستگان میگوید اساساً اصل استفساریه تداوم فعالیت شهردانان بازنشسته خلاف قانون اساسی بوده است. به گفته او برخی به هر طریقی به دنبال ماندن هستند.
نارو تو رو دروازه قرار میدن ادعی و یه مقدار تو حالت تعارفی بعضن امضا میکنن. این که صلابت قانون 100% زیر سوال میبره. ضمن اینکه اصل این اداری هم چون وضع قانون جدیده و قانون منع به کارگیری اصولا ابهام نداره خلاف قانون اساسی. میخوان از این طریق خودشون رو ماندگار بکنن دیگه، دارن حالا به اصطلاحی رایزنی و اصطلاحات دیگری رو من به کار نمیبرم. به هر حال به هر طریقی شده بمانن بر سر مناسبشون.
در حالی امروز برخی نمایندگان با طرح فوریت استفساریه به دنبال مستثنا کردن شهردار تهران از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بودند که خود همین نمایندگان در خرداد ماه پیش قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را به تصویب رساندند. اگرچه بعد از تصویب در آن زمان هم تلاش هایی شد که با طرح دو فوریتی برخی از مدیران بازنشسته از اجرای این قانون مستثنا شوند که نشدند. مقدسی نماینده مخالف:
ما اخیراً قانون تصویب کردیم، ما نمیتونیم برای یه فردی یه قانون اصلاح بکنیم. این موضوع استفساری هم نیست، خلاف ماده 73 و شرایط را برای نیروهای جوان خلاف فراهم کنید. از وجود جناح افشانی و امثالهم در اتاقهای فکر استفاده کنید.
حالا که مجلس به عنوان مفسر قوانین خود در مورد استمرار فعالیت شهردار تهران رأی منفی داد، عملاً شهردار تهران از 24 آبان ماه جزء بازنشستگان محسوب می‌شود و می‌بایست استعفا دهد، چرا که بعد از آن امکان حضور در سمت خود را نخواهد داشت. به ویژه اینکه بنابر اعلام برخی از اعضای شورای شهر تهران، فرآیند انتخاب شهردار پایتخت از هفته آینده آغاز خواهد شد.
شماره پیمکمون 3610. یادتون میاد گفتیم 10 تا گوره خر بودن که توی راه انتقال زندگیری 5 تاشون تلف شدن. الان خبر اومده 5 تا دیگه شون هم در رفته. محسن بختیاری:
در حال انقراض است. برای بقاش کارهای زیادی میشود. نزدیک به 10 روز پیش اما 10 گوره خر زندگیری شدند برای انتقال از سایت پرورشی خارتوران به پارک ملی گرمسار. میانی راه تا مقصد 5 گوره خر تلف شد. آقای دامنگیر مدیر کل محیط زیست سمنان علت را تجربه بیهوشی و به در و دیوار خوردن گونه ها در حین انتقال عنوان کرد.
تو این پروژه‌ای که انتقال دادیم 10 از گوره خر انتقال دادیم، بزرگترین پروژه بوده و برای اولین بار با در روش بیهوشی زندگیری میشه گوره خر. خدمتتون عرض کنم که یکی همون ابتدای کار به دلیل حساسیت داروی عوارض جانبی خود دارو تلف میشه، دو تا دیگه هم تو مسیر موقع نقل و انتقال به دلیل بعد مسافت و سنگلاخی که بوده اونجا موقعی که سر سایت مختاتمون میرسیم متاسفانه تلف میشن.
خب اونایی که توی سایت تلف شدن اونا علتش چی بوده؟
دهمان اولی ما بوده که تروما یا ضربه‌ای که خورده بهشون باید این بس باشه.
در حالی که خبر تلف شدن 5 گورخر در صفحات رسانه‌ها کهنه نشده، برخی نوشتند 5 گورخر باقی مانده هم فرار کردند. خبری که مدیر کل حفاظت محیط زیست سمنان آن را رد می‌کند.
به شدت تکذیب می‌کنیم فراری در کار نیست. فرار از کجا؟ از چی؟ ما رهاسازیشون کردیم، فیلم گرفتیم، فیلم را دو سه روز گذشته هم دیروز فیلم گرفتیم، هم پریروز فیلم گرفتیم، دارن تو اون دیسکای که در نظرمون نزدیک خود سایت قرنطینه مون است حضور دارن، دارن مشغول چرا هستن، حالشون خوبه. امروز نزدیک صبح داخل قرنطینه اومدن، ما فیلم گرفتیم که این مال امروز 2/8 امروز صبح فیلم گرفتیم، محیطبانمون اونجا داره صحبت میکنه، آقا اینم و 5 تا گورخری که میگفتن کشتن و هیچ کدوم نیستش، علیکی داشت میکنن راهسازی کردیم داخل فن، همش هم سالم، درم باز، خودشون تردد میکنن، عادت کرده. اینا از قبلم داخل سایت تو توران بوده.
این 5 تایی که الان اونجا ظاهرا رها کردید همشون ماده هستن درسته؟
نه کنید نه کرم داریم. بعدش هم ما که تمام نکردیم، پروژمون تمام نشد، ما داریم از یزد و کرمان گورخر منتقل میکنیم، داریم کارا اولیش انجام میدن با نظارت خود سازمان کارشناسان که خبرن تو این زمینه، تو خود استان یزد بارها بحث انتقال داشتن. 12 تا گورخر از کرمان داریم منتقل میکنیم، داخل اونا نر هستش، یه دونه از یزدم 3 دونه احتمالاً، 2 تا ماده یه نر از اونجا میکنیم، 2 تا گله میخوایم چیز کنیم با هم دیگه اینا ترکیب بشن. ما ترمون داریم ادامه میدیم.
قرنطینه و تکثیر و رهاسازی گونه های در حال انقراض حیات وحش از برنامه های سخت و در این حال با ارزش دست اندرکاران بقا به حساب می آید. پروژه‌ای که دیدبان حیات وحش معتقد است مشکل در پروتکل زندگیری و انتقال گونه هاست. آقای هوشمند،
کلاً زندگیری
بله.
و انتقال حیات وحش پروتکلی داره، در مورد گونه های مختلف هم متفاوته.
بسیار خب، ادامه این گزارش رو میتونید در وبسایت پیک نیمروزی بشنوید، شماره پیامکمون 3600. بریم سراغ خبرهای داغ امروز با سید مهدی حسینی. سلام آقا، چه خبر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب حسینی و همچنین حضور شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خب امروز می‌خوام درباره سخنان دیروز آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه درباره ترور جمال خاشقجی منتقد سعودی صحبت کنم که بازتاب گسترده‌ای در
بازتاب گسترده داشت آقای حسینی، ولی من اطلاعات جدیدی تو حرف آقای اردوغان ندیدم.
تقریبا همینطوره، یعنی اردوغان علی رغم اون تبلیغات رسانه‌ای که قبل از سخنرانی کرد و گفته بود که حالا ابعاد جدیدی از ماجرا رو فاش می‌کنه، اما در عمل حالا به قول شبکه المیادین اظهاراتش حالا آبی اظهارات ناب و جدیدی نبود. واشنگتن پست هم همین رو نوشته که اردوغان اطلاعاتی رو رو کرد که همه می‌دونستان، اونا رو تکرار کرد. بله جالبه که واشنگتن پست نوشته که نگفته‌های اردوغان مهمتر از گفته‌هاش بود و حرف جدیدی البته زد قاعدتا به قول نشریه القدس العربی، حالا اطلاعات جدید رو نکرد، اما حرف جدیدیش این بود که اون به نوعی مطرح کرد که توپ رو
تو زمین
عربستان انداخت. بله متحدانش البته.
به نظرم ترکیه باید اطلاعات زیادی داشته باشه درباره قتل خاشقجی.
درسته، الان حالا در محافل غیر رسمی خبرای زیادی داره درباره جزئیات قتل خاشقجی منتشر میشه و این خبرها هم از رسانه‌های بیشتر منتشر میشه که نزدیک به ترکیه هستن، مثل شبکه الجزیره قطر. حالا اونطور که گفته شده ترکیه تمام اطلاعات راجع به این ترور و قتل رو داره.
بسیار خب، یه مروری کنیم صحبت‌های آقای
اردوغان. خب مهم‌ترین دو نکته خیلی مهم تو این بود که اول خواستار محاکمه همه 18 عامل قتل خاشقجی در خاک ترکیه شد. نکته دوم که مهم‌تره این هستش که از شاه سعودی به عنوان خادم الحرمین نام برد و گفت که به صداقت سلمان پادشاه سعودی اطمینان داره، اما تاکید کرد که بالاترین مقامات مسئول این جنایت هم باید پاسخگو باشن. که روزنامه از سبای ترکیه نوشته که منظور اردوغان ولیعهد عربستان یعنی بن سلمانه.
بله،
در واقع تلاش کرد که حالا به نوعی حساب ولیعهد رو از پادشاه جدا بکنه.
الان تحلیل‌ها و در واقع گمانه‌زنی‌های زیاد درباره هم صحبت دیروز اردوغان وجود داره و اینکه دنبال چی بوده تو رسانه‌ها.
بله،
که در واقع این صحبت‌ها رو مطرح کرده، آیا مثلا بالا بردن نرخ اون 5 میلیارد دلاری که بهش پیشنهاد داده
بله.
بودن یا چی؟
بله، تایید همچین ادعایی حالا خیلی سخته، ولی نیویورک تایمز نوشته که امیر مکه به ترکیه رفت اونجوری که شما فرمودین، به اردوغان پیشنهاد 5 میلیارد دلار رشوه داده و همچنین محاصره قطر، رفع محاصره قطر تا حالا ترک‌ها به این قتل سرپوش بذارن. اما اظهار نظرهای دیگه هم حالا تحلیل‌های مطرح شده
میشه اونا رو.
بله، واشنگتن پست نوشته که در ورای حالا یافتن حقیقت قتل خاشقجی، ترکیه دستورکار گسترده‌تری داره و با درز دادن قطرچکانی اطلاعات همونجوری گفتم به الجزیره قطر بله می‌خواد مانع این بشه که سعودی پرونده رو دفن کنن و ماجرا رو بخوابونن.
فکر می‌کنی که حالا این درز قطرچکانی اطلاعات سید دلیل خاصی داره؟
بله خب حالا شما اگر نگاه
یا اینکه می‌خوان پول بیشتری بگیرن، باز دوباره من تکرار
ما یک مروری بکنیم اگه نگاهی به گذشته. ترکیه و عربستان در جهان اسلام با هم رقابت دیرینه دارن که حالا ریشه اون به عظمت طلبی عثمانی ترک‌ها و سیطره آل سعود بر قبله مسلمانان برمیگرده. علاوه بر این حال ریاض و آنکارا درباره بعضی پرونده‌های مهم منطقه‌ای از جمله قطر و نحوه حمایت از تروریست‌ها در سوریه با هم اختلاف نظر پیدا کردن. بنابراین کارشناسان حالا اظهارات دیروز اردوغان رو در راستای این مسائل تحریم میکنن، حالا معتقدن که اصلا در بس دریافت پول از عربستان رو بالا بردن نرخ مطرح نیست. حالا به نوعی بله
بسیار خوب. و یادم هست که ترکیه عربستان راجع مثلا اخوان المسلمین هم
بله بله و همچنان هم دارن و سر همین موضوع الان دارن ترکا مسئله مشارکت مصر و امارات هم تو این ماجرای قتل خاشقجی پیش میکشن و منظور اردوغان از اینکه متحدان عربستان باید تاوان باید بدن، منظورش همین دو کشور.
وقتمون خیلی کمه، در حد 40 ثانیه. فکر میکنید که اونم تو این قتل مشارکت داشتن؟
خب میدون ترکا گفتن که عوامل ترور پس از ترک ترکیه با دو هواپیما به مصر و امارات رفتن، همین مثلا موجب شده که ترکا یک طرف پای مصر رو وسط بکشن و انتقام سرنگون شدن مرسی رو تو عربستان رو بگیرن و همچنین اخوان رو، و ثانیا یه صورت حسابم برای امارات بفرستن به خاطر مشارکت در کودتا ضد آقای اردوغان در ترکیه که چند سال پیش گفتن امارات هم در اون
20 ثانیه وقت داریم. من فقط بپرسم که آمریکا یه ذره موضعش انگار و لحن
بله بله به نظر میرسه به خاطر اینکه لحن عوض شده، لحن تحت فشار افکار عمومی در داخل و خارج آمریکا است. البته به معنی این نیست که بخواد پشت حکومت سعودی رو خالی کنه، برخی میگن که حالا این لحن و فاصله گرفتن از ولیعهد عربستان در قالب یک سناریوی خیلی بزرگتر است.
متشکرم از آقای حسینی و از شما شنوندگان محترم که همراهمون بودید. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهر همه شما دوستان ارجمند بخیر باشه. مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری به سمع شما دوستان عزیز رسید. همچنان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های بخش عصرگاهی در روز چهارشنبه دوم آبان 1397 که برابر است با 14 صفر 1440 هجری قمری. و اما تا پایان مجموع برنامه‌های این بخش با چند برنامه دیگر در خدمتتون خواهیم بود. اندیشه ها رو تا لحظات دیگر خواهید شنید. سپس در ساعت 15:30 برنامه گوهر ناب پخش میشه. شرح زیارت جامعه کبیره رو در این برنامه خواهیم شنید و از سخنان مرحوم حجت الاسلام مهندسی در این برنامه بهره‌مند خواهیم شد. پرسمان اعتقادی در ساعت 16 تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. استاد محمدی در این برنامه به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ خواهند گفت. 16:45 از مسیر بهشت رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. رأس ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی خواهیم داشت و 17:05 نوبت میرسه به برنامه به رنگ خدا که این برنامه ویژه برنامه از آنگاهی مغرب هست، تقدیم حضورتون میشه که به طور زنده پخش خواهد شد و با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم نیز خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:40 است. از اینکه رادیو معارف را برای شنیدن انتخاب کردید از همه شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید و در این لحظه برنامه اندیشه ها رو تقدیم شما عزیزان میکنیم که به موضوع سیره امام رضا علیه السلام اختصاص داره. به مدت 36 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
مسئله مسلم هست که فقهای اعظم نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه اندیشه ها را از شبکه رادیویی معارف آغاز می کنیم. در این مجموعه برنامه تلاش می کنیم جدیدترین دستاوردهای نظری در حوزه علوم انسانی اسلامی را از نشست ها و محافل علمی تقدیم شما عزیزان کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
مردم ولایت مدار کشور عزیزمان ایران از روزی که میزبان امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام شدند، بیش از قبل کوشیدند تا از هر فرصتی برای دریافت آموزه‌های مکتب اهل بیت علیهم السلام بهره ببرند. همایش علمی سیره امام رضا علیه السلام، آموزه‌ها و کارکردها یکی از این تلاش هاست که دفتر نمایندگی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در قم تیر ماه سال 1397 با مشارکت دبیرخانه انجمنها و قطبهای علمی حوزه علمیه برگزار نمود. حجت الاسلام و المسلمین دکتر میر معزی در آغاز این همایش به نحوه بیان علل تشریع احکام در سیره ائمه اطهار به ویژه امام رضا علیه السلام پرداخت که بخش اول سخنان ایشان را میشنویم.
یکی از مباحث مهمی که به نظر بنده مقفول مانده و در کلمات معصومین علیهم السلام به وفور دیده میشه و متاسفانه ما کمتر روی اون کار کردیم، بحث علل تشریع احکام الهی است. در کلمات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین در رابطه با علل احکام مطالب زیادی بیان شده. در تلیعه خطبه فتکیه حضرت زهرا سلام الله علیها بخش زیادی از این علل به اون اشاره شده. در کلمات امام رضا علیه السلام در نامه‌ای که محمد ابن سنان به امام رضا علیه السلام می نویسند و از ایشون سوالاتی رو در رابطه با علل تشریع احکام می پرسند، حدیث بسیار مفصلی است در رابطه با غسل، از غسل و وضوع اینها گرفته تا حج و تا زکات و تا ربا و مسائل اجتماعی از امام علیه السلام سوال می کند که علل تشریع این احکام چیست. این سوال از ائمه دیگر هم پرسیده شده، ولی امام رضا علیه السلام حدیث مفصلی تو این زمینه دارن، شاید به نظرم در میان ائمه معصومین بی نظیر باشه این حدیث از این جهت. چرا عرض می کنم این بحث مهمه؟ به لحاظ این که شاید در فقه فردی، فقهی که به استنباط احکام عباد، تکالیف مکلفین میپردازد، این علل چندان مهم نباشد و شاید علت این که این بحث در بین محققین و علماء ما تا حدود زیادی مقفول مانده هم همین باشه. خب شیخ صدوق رحمت الله علیه کتابی رو قرنها پیش تحت عنوان علل الشرایع می نویسد و تمام روایاتی که ناظر به این علل هستند جمع می کند، دستبندی می کند و ارائه می ده. بعد از ایشون تعقیب کنید این بحث رو، ببینید چقدر روی این مسئله کار شده. تقریبا می شود گفت که هیچ کاری نشده و یه خلأ بزرگی است. از نگاه فقه فردی ممکن است که این بحث بی اهمیت جلوه کنه، ولی وقتی که ما این ادعا رو میکنیم که فقه تئوری اداره فرد و جامعه از گهواره تا گوره و فقه نظام ساز است و در این مقام برمیاییم که نظام اسلامی رو بر اساس فقه بنا کنیم. وقتی به این مرحله میرسیم، از این نگاه ملاحظه میکنیم این احادیث رو، میبینیم که بسیار مهمند. چرا؟ چون اگر ما به علت حکم، حالا من فرق بین علت و حکمت رو متوجهم، اعم به کار میبرم، اگر ما به علت یا حکمت حکم توجه نکنیم، نمیتوانیم ساختارها، فرایندهای یک نظام رو طوری تعریف کنیم که زمینه‌های لازم برای تحقق اون حکم واجب فراهم بشه، یا زمینه‌های لازم برای ترک یک حرامی در جامعه فراهم بشه. این نکته بسیار مهم که به نظر من جای کار بسیار زیادی داره و از این منظر میشه پژوهش‌های بسیاری رو شروع کرد و آغاز کرد. این نکته مهم رو مرحوم آیت الله حائری امام جمعه شیراز، بنده یک وقتی خدمت ایشون رسیده بودم در رابطه با بحث اقتصاد داشتیم، یک مباحثاتی با ایشون داشتیم، این نکته مهم رو ایشون بیان فرمودن و از جمله بیان فرمودن که اگر ما فلسفه و علت حرمت ربا را ندانیم، نمیتوانیم نظام پولی و مالی رو برپا کنیم که در اون حقیقت ربا نیست. خیلی مسئله مهمی است و امروز ما باهاش درگیر هستیم. خب این روایتی که از امام رضا علیه السلام نقل شده، که البته نامه است که ایشون مکتوب فرمودند به محمد ابن سنان، من به دو فرازش اشاره می کنم که فرازهای مهمی است و می خوام این نکته رو بگم که ائمه هم وقتی در مقام بیان علل تشریع احکامی مثل زکات، که ما این زکات رو به عنوان یک نهاد مالی برای نظام اسلامی اینطور نگاه میکنیم، یا برای تحریم ربا، نکاتی رو که در فلسفه تحریم ربا که نظام پولی و مالی اسلام مبتنی بر اونه و فرق بین نظام سرمایه‌داری و نظام اسلامی، اون محور اصلیش این است که حرمت رباست.
اندیشه ها.
شخصی است به نام لزلی گل، میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
حضرت امام واجه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
از برنامه اندیشه ها در خدمت شما عزیزان شنونده ایم. یکی از روش های امام رضا علیه السلام در حوزه تعلیم و تربیت، طرح پرسش های کلیدی و پاسخگویی به آن پرسش هاست. علل تشریع بسیاری از احکام نیز در لابلای همین پرسش و پاسخ ها مطرح می شد و حضرت با روشی خاص، بدون اینکه تعبد محض بنده نسبت به پروردگار را نفی کنند، آنها را بیان می کردند. حضرت در مناظراتی که بیشتر به دستور و زمین سازی دربار و برای به عجز واداشتن امام برنامه ریزی و اجرا می شد، با مهربانی به پرسش های مطرح شده و ذهنی مخاطبان پاسخ می دادند. در بخش قبل، سخنان آغازین حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرمعزی، معاون پژوهش حوزه علمیه قم، را درباره نحوه بیان علل تشریع احکام در سیره ائمه اطهار علیهم صلوات الله، به ویژه امام رضا علیه السلام، از جمله علت حرمت ربا شنیدیم. ایشان در ادامه نگاه اجتماعی به احکام و پرهیز از فردی دانستن انجام تکالیف دینی را روش مؤثر اسلام در بیان علل تشریع احکام دانست. دعوت می کنم این بخش را بشنوید.
وقتی که ما میریم این کلمات رو بررسی میکنیم میبینیم که ائمه معصومین هم از همین نگاه علل شرایع رو بیان فرمودن، نیومدن در قالب یک حکم فردی فقهی زکات رو به عنوان مالیاتی که فردی میدهد و فردی میگیرد، ربا رو به عنوان قرضی که